اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم باز همین توفیق رو داریم با یاد خدا هم نشین و قرین شما باشیم. تسلیت عرض میکنم سال روز جانسوز و جانکاه تخریب قبور مظلوم ائمه بقی علیهم السلام رو، هشت شوال، روزی که روز تلخی است برای شیعیان و برای همه مسلمانان، چرا که قبور آل الله اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تخریب کردن در بقیع. و عرض احترام و سلام دارم خدمت کارشناس ارجمند جناب حاج آقای علوی تهرانی عزیز. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به محضر همکاران محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حاجات بینندگان، منم مفتخرم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر باز هم خدمت شما هستیم. حاج آقا یاد خدا یک ساله شد، ما از پایان ماه مبارک رمضان سال گذشته یاد خدا رو آغاز کردیم و خدا رو شکر که یک سال هست خدمت شما درس میگیریم.
امیدوارم که انشاءالله منشأ خدمت شده باشم بنده.
حتما اینطور بوده، مردم
این رسالت رو دارد. منم امیدوارم که تونسته باشم یک خدمتی رو انجام بده باشم.
از ابراز لطف و نظر مردم هم همین برمیاد، خصوصا حضرت عالی خیلی مورد اقبال مردم هستید، شما خیلی علاقه دارن. خدا کنه که فرمایشات شما رو بتونیم در زندگی پیاده کنیم.
امیدوارم که اهل بیت فرموندن رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم و انشالله بهش تأثیر بکنیم و اقتدا و عمل انشالله.
ممنون میشم اگر شما هم نظراتتون رو در ارتباط با برنامه بر ما ارسال کنید و محبتتون رو از ما دریغ نفرمایید. حاج آقا امروز هشت شوال هست و سال روز این واقعه تلخ، دردآور و غیر انسانی. میخواییم یه مقداری در این ارتباط از شما بشنویم ریشه این اتفاق ناگوار کجا بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روز هشت شوال سال 1344 قمری، یعنی 91 سال قبل، وهابیت در پی تسلطشون به مدینه فقط بقاع مبارکه چهار امام رو در بقیع منهدم نکردن، بلکه الان من ریز اون کاری که انجام دادن رو خدمتون عرض بکنم. بینندگان محترم خوبه که بدونن که امامان بقیع، وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی، وجود ناظرین حضرت امام زین العابدین، وجود ناظرین حضرت باقر و وجود ناظرین حضرت صادق سلام الله علیه اجمعین تا سال 1344 هجری قمری، 91 سال پیش، دارای گنبد و بارگاه بودند و ذریح داشتن. ذریحشون رو در شهر اصفهان ساختن و به اونجا انتقال دادن. عکس‌هایی هم حالا نمی‌دونم در آرشیو شما موجود باشه یا نباشه، ولی عکس‌هایی از در واقع بقعه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در قبرستان بقیع هست که دو تا گنبد سفید کنار هم، حالا عرض می‌کنم که چه در واقع امکنه ای رو از بین بردن. در سال 1344 هجری قمری وهابیان پس از اشغال مکه، یعنی در طول ظهورشون در سال 1218 که مکه رو در واقع تصاحب کردن، در 344 پس از اشغال مکه به مدینه روی آوردن و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر اون شهر رو اشغال کردن. ببینید کاریست که الان هم دارن همین کارو میکنن. این رو من بحث رو مخصوصا در واقع مطرح کردم که بینندگان عزیز، ماهیت این رفتارهای ماهیت امروزی نیست. از زمان ظهورشون این فرقه دائما همین رفتار رو دارن. امروز نیستش که فقط نجف و کربلا رو مورد تهدید قرار دادن. در سال 1216 هجری قمری تا 1225 دائما، یعنی چند بار اینها به شهر کربلا و نجف حمله کردند. بیشترین حدی رو که به کشتار دادن 20,000 نفره و کمترین حدی رو که نقل کردن 5,000 نفره. فقط در یک شب شعبان که زائران برای زیارت کربلا معلا مشرف بودن، غالب بر در واقع چیزی هول و هوش 500 نفر رو اینا به شهادت رسوندن. این اتفاق ریشه یابی باید بشه، چون چیزی نیست مثلا مربوط به امروز باشه، از زمان ظهورشون اینا این کارو کردن. حالا برمیگردیم ببینیم که حالا ظهور اینا در چه زمانی. پس از محاصره و جنگ با مدافعان آن شهر یعنی مدینه، شهر رو اشغال کردند. قبور ائمه بقی و دیگر قبور همچون قبر ابراهیم فرزند حضرت رسول اکرم و همسران آن پیامبر، قبر حضرت ام البنین مادر قمر بنی هاشم، قبه عبدالله پدر پیامبر، اسماعیل فرزند حضرت امام صادق و قبه همه صحابه و تابعین را بدون استثناء تخریب کردند. ذریح فولادی ائمه بقی را که در اصفهان ساخته و به مدینه منوره هم شده بود را از روی قبور امامان کنده به سرقت بردند. قبور عباس عموی پیامبر، فاطمه بنت اسد مادر حضرت امیرالمومنین که با قبور چهار امام در زیر یک قبه قرار داشت رو ویران کردند. همچنین زادگاه امام حسن و امام حسین در مدینه، قبور شهدای بدر و بیت الاحزانی که توسط امیرالمومنین برای فاطمه زهرا ساخته شده بود در قبرستان بقی، اون رو هم ویران کردن. پس هم در واقع مزار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو،
هر نشانه
که برمیگرد اینا رو هم ربیم بود،
محل گریه ی حضرت زهرا، هر چه که بوده.
خب حالا این جریان چیه؟ ببینید آقا، در جهان اسلام یک جریان فکری ظهور پیدا کرد تحت عنوان سلفیه. سلفیه کیا هستن؟ سلفیه کسانی هستن که از نظر فقهی تابع احمد ابن حنبل هستن، یعنی حنبلی مسلک هستن، ولی از نظر اعتقادی دارای دو شاخصه فکری هستن. پس فقهن، چون مستحضر هستید که اهل سنت از نظر فقهی چهار مکتب دارن: حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، و از نظر اعتقادی حالا یا چهار تا یا سه تا، ماتوریدیه هست، اشعری هست، معتزلی هست. اینا سه تا شاخصه های اصلی اعتقادی اهل سنت هست، مکاتیبشون و اهل حدیث. درست شد؟ اینها ها از نظر فقهی سلفیه تابعین احمد ابن حنبل، ولی از نظر اعتقادی دو تا شاخصه فکری دارن. شاخصه اول فکریشون یک، قائل به تجسیم و تجسد خداوند هستن. میگن خداوند جسمه و جسد داره، یعنی یه پیکره ای داره. شاخصه دوم اعتقاد اینها برافراشتن پرچم دشمنی با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. من حرف گزافه نمیزنم، برای هر دو شاخصه هم کتاب معرفی میکنم. یعنی اینجور تصور نشه که آمدنم یه حرف احساسی میزنم، یا خدای نکرده بگم آه حرف امروز منافات با وحدت داره. نه، هیچ منافاتی با وحدت نداره. ما داریم روشنگری افکار میکنیم که ببینیم اینا در کجای جهان اسلام راه دارن و جا دارن،
چون هرگز آیا... اینها اهل تسنن حساب نمیشن
قطعا، مسلمان و آخرین نیستن. کتابی رو که معرفی میکنم دیدگاه اهل سنت نسبت به وهابیته، که میتونید بینندگان عزیز میدانم این کتاب مواجه کنم، ببینم که اهل سنت راجب اینا چه تفکری دارن. بنابراین حرف ما منافاتی با مسئله وحدت داره، روشنگریه. ما داریم بحث دینی میکنیم، یه بحث اعتقادی داریم. خب اونها شاخصه اول فکرتشون که خداوند قادر در واقع دارای جسم تجسم داره. حالا توجه بفرمایید، خدایی جسمانی در سیمای جوان خوش سیما و گندمگون با با موهای فرفری و در هم پیچیده، با چهره بسیار شبیه به چهره حضرت آدم، با کفش‌های زیبای زردگون دارای اعضا و جوارحی همچون چشم، گوش، دست، پا و در عین حال بدون ریش و عورت، کبد و تها. برخی از اعضا رو داره، این چندتای آخری رو نداره. بر صندلی در عرش تکیه زده، گاهی سوار بر الاغ و یا پشت پشه به آسمان دنیا فرود می آید. صدای خنده مستانه اش شدیدنی، گاهی خندان گاهی متعجب، چون دلتنگ دیدارش شویم در خواب به دیدارش نائل گردیم، و اگر نه حتما در قیامت به وضوح و روشنی همچون ماه شب 14 افتخار دیدارش نصیب خواهد گردید. و چون او را نشناسیم، و بالاخره جسم دیگه، موجودات دیگه هم اونجا هستن، و چون او را نشناسیم با ساق پای عریانش شناخته خواهد شد. سپس به منزلش وارد شده، در برابرش به سجده افتیم. خدایی که مساحت بهشت و تعداد بهشتیان ساکن در آن را نمی‌داند و به همین روی برای خالی نماندن بخش زیادی از بهشت گروهی از انسانها را همان زمان می‌آفریند تا بخشی از بهشت بی استفاده نماند، و نیز در برابر درخواست فراوان جهنم که هل می‌گوید هل من مزید باز هم هست، برای بلعیدن کافران و دوزخیان پس از آن که گروه فراوانی از آنان فوج به دوزخ آنها را میریزد، اما چون دوزخ را سیرابی نیست، بالاخره و به ناچار خود جهنمی گردیده و پا در آتش نهاده و اشتهای سیراب ناپذیر جهنم را سیرابی میبخشد، یعنی در واقع از تشنگی از آتش خارجش میکنه. اینی که گفتم یک کتاب شما میتوانید به بینندگان عزیز معرفی بکنید. در جای این کتاب این عقایدی که بنده عرض کردم مستندن به اقوال اونها در واقع وجود داره.
این کتاب من خواستم عرض کنم که آجا سند فرمایشتون در این ارتباطی که فرمودید اینگونه سلفی ها و وهابیت خدا رو تجسیم میکنن و براش جسم قائل هستن، که آجا کتابی رو معرفی فرمودن خدای وهابیت نوشته آقای سید مجتبی اثیری. اگر از زن علاقه من باشن میتونن این کتاب رو تهیه بفرمایید. این همون خدایی است که وهابی ها بر او سجده میکنن.
خب پس شاخصه اول فکرشون تجسیم خداست، خدایی که جسد داره، خدایی که خونه داره، خدایی که کفش باش بکنه. اینا رو همه رو تو اون کتاب میتونه میگه. خب اینا کجا برشته بود؟ آقا
خدایی که مساحت بهشت خودش نمیدونه،
جهلم داره نمیدونه، به آخر سرم خودش وارد جهنم میشه. شاخصه دوم فکری سلفیه، ببینید بینندگان عزیز توجه بکنن، ما فعلا داریم ظهور سلفیه رو مطرح میکنیم. حالا رابطه سلفیه با وهابیت چیه؟ باید یه قدری تأمل بکنن تا ببینن سلفیه کجا تطبیق به وهابیت پیدا میکنه، کجا مواجهه با وهابیت میشه. البته نظر من تطبیقه. شاخصه دوم اعتقادی سلفیه در واقع برافراشتن پرچم مخالفت با اهل بیت. چرا من اینو میگم؟ ببینید اینها یک سری از عقایدی رو مطرح میکنن که برگشت همه این عقاید به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، و در واقع اصلا کهنه ساخته شدن که با شیعه مخالفت بکنن، چون شیعه داره این عقایده. درست شو؟ خب چرا اون عقاید برمیگرده به اهل بیت؟ یک، بعد این عقاید خالا برمیگرده به اهل بیت، چرا ما میگیم مخالفت مثلا با اهل بیت خواهد شد؟ چرا؟ چون اینها اصول اعتقاداتی دارن، میگن هر کسی به این چیزها معتقد بشه دوچار بدعت شده یا به خاطر بدعتش مشرک می شود، یعنی مسلمان هست ولی مشرکه، یا کافر می شود، حتی از اسلام خارج می شود. خب حالا از جمله اعتقاداتی که اگر ما قائل به اون بشویم یا مشرکیم یا کافرین، یک توسل به اولیاء الهی. خب برمیگرده به رهبران آسمانی ما دیگه، که ما به امام رضا متوسل میشیم، ما به علی ابن موسی رضا متوسل میشیم، ما به جواد الائمه متوسل میشیم، ما به وجود ناظرین رسول اکرم متوسل میشیم. یه هر کسی این کارو بکنه بدعت کرده و این بدعت موجب شرک. یعنی شما آمدید علی ابن موسی رضا رو در کنار خدا دارید میپرستید، در حالی که ما نمیپرستیم، ما فقط چیکار کردیم؟ توسل کردیم. خب این اصل اعتقادی اوناست که توسل امری بدعت و نامشروع و هر کسی دوچار آن بشود مشرک است،
چون شریک برای خدا.
در حالی که کسی بخواد حلاجی بکنه، اصلا و ابدا بحث توسل به اهل بیت محال است که معنایش شرک باشد. ببینید آقا، اینا میگن اگر شما مشرف میشید به زیارتگاه ها، به تو اونا که نمیگن مشرف بشید، ما با ادب و باید با ادب را در واقع تعبیر بکنیم، ما اگر مشرف میشیم مثلا به زیارتگاه، میگن اگر عتب بوسی بکنید، سجده در مقابل امام کردید، و این سجده شرک و این بدعت. خب میگیم آقا، اولا این هر سجده ای شرک نیست. آقا شما اگر به قرآن هم رجوع کنی، ابتدایی ترین معانی قرآن رو هم در ذهن مبارک داشته باشید، متوجه بشید هر سجده شرک نیست. و از قلنا للملائکته اسجدوا لآدم، خود خدا به پیغمبرش میگه یاد آور اون زمانی رو که گفتین به ملائکه سجده کنید برای آدم. خب اگه شب اگر خدا سجده شرکالودی بود که خدا دستور نمیداد که، بعد فسجدو، همه سجده کردن الا ابلیس. اون کسی که سجده نکرد مورد مؤاخذه خدا قرار گرفت، فهمود برو تو دیگه رجیمی، برو تو دیگه ملعونی. ولی اصل اعتقادی اونا اینه که این عتب و بوسی چیه؟ شرک، در حالی که نیست. ما سجده میکنیم در مقابل حضرت علی ابن موسی رضا، ولی این سجده سجده عبودیت و بندگی نیست، کما این که خود حضرت حق که منزه از هر شریکی است، خودش دستور داد به طایفه مخلوقاتش که آقا بر آدم سجده کنید. برای این نشون بده که آقا هر سجده شرکالود نیست. اما اونا همه رو یک کاسته میکنن. حضرت علی ابن موسی رضا هم فرمود به این که سجده بر حضرت حق سجده عبودیت است و سجده بر آدم سجده تکریم و تعظیمه. ما میخوایم اونها را اکرام بکنیم، اونها را در واقع عظمتشون رو به رخ بکشیم، سجده میکنیم. شبایی که در سوره مبارکه حضرت یوسف به پدر بزرگوارش عرض کرد که بابا، من در عالم رویا دیدم که 11 ستاره خورشید و ماه بر من سجده میکنن. درست؟ وقت تعویل این آیه زمانی شدش که حضرات از کنعان آمدن به طرف مصر، اول در آغوش گرفت پدر و پسر همدیگه رو، آنگاه پدر همسر، درست شد، خورشید و ماه و 11 برادر به عنوان ستارگان در مقابل جناب یوسف سجده کردن. اولا یعقوب پیغمبره، ثانیا یوسف پیغمبره، ثالثا این به یه پیغمبر نازل شده آیات، رابعا خدا بیان کرده. اگر شرک آلود بود حتما بیان نمیشد، اگر شرک آلود بود حتما حضرت یعقوب این کارو نمیکرد، اگر شرک آلود بود حتما حضرت یوسف اجازه نمیداد این اتفاق بیفته، اگر شرک آلود بود خدا به پیغمبرش نمیگفت داستان رو. درست شو؟ در از این است که این عقاید رو که مثلا آقا سجده کردن چون برمیگرده به اهل بیت، یا مثلا فلسفه میگن نذر برای غیر خدا حرام است و هر کسی این گناه رو بکنه مشرک، یعنی شما بگی مثلا من نذر میکنم که این اتفاق میفته، برای خدا نذر میکنم، میگه اشکال نداره، ولی من نذر میکنم پیاده برم مشهد اگر این حاجو میگه این شرک، به گناه. ولی به خاطر همین میگم پرچم مخالفت با اهل بیت رو بلند کردن، یعنی 13-14 اصل اعتقادی که مطرح میکنه همش مخالفت با اهل بیت، همش مخالفت با اهل بیت. یا مثلا سوگند خوردن به غیر خدا، مثلا بگیم که به جان پیغمبر، به جان امیرالمومنین، به روح مثلا حضرت صدیقه، داره میگه این سوگند خوردنه به غیر خداست، عبادت اون در واقع کسی که داری سوگند بهش بخوری محسوب میشه به این شرک. پس سلفیه یک جریان است در جهان اسلام، طرفداران فقهی احمد ابن حنبلن با دو خصوصیت فکری اعتقادی، یک تجسیم خدا به اون شکلی که عرض کردم، دو
دشمنی با اهل بیت.
برای این مطلب دو تا کتاب معرفی بکنید، یعنی بلند کردن پرچم مخالفت با حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، کتاب آیین وهابیت اثر حضرت آیت الله آقای سبحانی حفظه الله از مراجع قدر.
کتاب آیین وهابیت، دعا میکنیم که انشالله ریشه‌کن بشن.
ما اول دعا میکنیم انشالله مستبصر بشن، انشالله بیان سر سفره هدایت امیرالمومنین.
انشالله
بالاخره در ناامیدی هم بسی امید است
با اتفاقات امروز،
انشالله که بالاخره. کتاب دوم درس‌هایی در نقد وهابیت اثر از آیت الله نجم الدین طوسی.
درس‌هایی در نقد وهابیت که به دو اصل تکیه دارند اینها، اول تجسیم خدای متعال.
این دو کتاب بیشتر اصول اعتقادی اهل در واقع وهابیت رو مطرح می‌کنند که مخالفت با اهل بیت. اینا بیشتر به دومی اصل ناظر هستن.
اصل اول رو اون
کتاب اول کفایت
که خدای وهابیت رو معرفی میکنه.
درست شد اینجا. خب پس سلفیه یه جریان فکری ظهور در جهان اسلام پیدا کرده با دو شاخصه اعتقادی که بیان شد. سلف لغتا عبارت است از کسانی که درگذشتن. آبا و اجداد ما رو میگن اسلاف ما دیگه، اسلاف ما ایرانی ها، اسلاف ما مثلا خاندان شما، پدر بزرگتون، آبا و اجدادتون، هر کسی که در گذشته زندگی میکرده میشه اسلافه. اما از نظر اصطلاحی در واقع سلفیه به کسانی میگن که اینجور میگن ها، ولی اینجور نیست، میگن ما یک جریان فکری هستیم که تأثیر به پیغمبر، به صحابه پیغمبر و تابعین پیغمبر داریم. پیغمبر، صحابه پیغمبر و تابعین. صحابه پیغمبر کسانی هستن که در دوره پیغمبر زندگی میکردن، یعنی پیغمبر دیدن، کلمات پیغمبر شنیدن. اما تابعین کسانی هستن که پیغمبر رو ندیدن اما با اصحاب زندگی میکردن. یعنی مثلا فرض کنید که میسم تمار کسی نیست که علی حضرت رسول اکرم رو دیده باشه، اما میسم تمار یکی از مریدان اصحاب حضرت رسول اکرمه، مرید علی ابن ابی طالبه. جناب میسم میگن کی؟ میگن تابعی. اینا میگن ما عقاید افکارمون رو از این سه گروه گرفتیم، اقوال و سیره پیغمبر، اقوال و سیره صحابه، اقوال و سیره تابعی. اتفاقا میگیم اگر معنای شما این باشد تو اون دوتا کتابی که هستش، اگه شما میگید زیارت اشکال داره، هم خود پیغمبر، هم اصحاب پیغمبر، هم تابعین به زیارت رفتن، و اگر در خانه کس است یک حرف بس است دیگه. اگه شما میگید اقوال ما مستند به این سه منبعه که نقد شما با تأثیر به این سه منبع در این دو کتاب وجود داره، یعنی مکرر اصول اعتقادی شما رو بیان میکنید و میگه آقا پیغمبر خلاف این انجام داده، اصحاب مثلا رفتن، مثلا توسل کردن، یعنی یک کسی رو واسطه قرار بدیم، بگن در یک سالی در مدینه خشک سالی بود، خوش سالی آب نمی آمد، باران نبود، به هیچ وجه می آمد. امیدوارم انشاءالله به حق حضرت امیر المؤمنین خداوند نزولات آسمانیش را بر ملت ایران زیاد بگرداند که این بحران کمابی هم انشاءالله و یا شاید در برخی از مناطق بیابی هم انشاءالله حل بشه. البته خب شرط هم داره دیگه، امیدوارم که مردم عزیز هم صرف جویی بکنن. صرف جویی کردن یک اصل دینیه، فارغ از اینکه اصلا ما صدام پر آب باشه یا نباشه، الان که نداریم، اما اگه صدامون هم پر از آب باشه ولی ما باز حق نداریم،
وظیفه اصلا حق نداریم
که میشه از اندازه مصرف بکنیم. خب میگن خلیفه دوم اهل سنت عمر بن خطاب خدمت عموی پیغمبر عبدالله عباس ابن عبدالمطلب رسید و به ایشان واسطه در واقع توسل کرد، گفت تو از خدا بخوا. خب خلیفه دوم که صحابیه دیگه،
سیره
او برای شما باید حجت باشه دیگه. توی این دوتا کتابی که عرض کردم، حضرت آیت الله سبحانی و حضرت آیت الله،
این دلیل اشاره،
اینا رو اشاره میکنه. از اون وقت این روایتش رو، این مقطع تاریخیش رو از خود منابع اهل سنت نقل میکنه، نه اینکه فقط مربوط به ما شیعه باشه، از خود منابع اهل سنت نقل میکنه که آقا بابا اینها اینو نقل کردن، این جریان فکری خیلی هم وابسته به گذشته نیست، اصلا تأثیر به گذشته نداره. خب حالا وقتی معنای سلفی میشد تأثیر به گذشتگان، ببینیم این جریان فکری با این دو شاخصه، تجسیم خداوند و دشمنی با اهل بیت، از کجا شروع کرده، از کجا ظهور و بروز پیدا کرده. نمیدونم وقت هست،
اگر موافق باشید با یه فاصله کوتاهی برگردیم و آغاز کنیم این ریشه یابی
از کجا شروع،
و به عبارتی واکاوی آغاز این مکتب زاله، مکتبی که پرچم برداشت برای مخالفت با اهل بیت علیه السلام، که فرمودند که ریشش بشکند هر کس در این مسیر پا بگذارد. با ما همراه باشید. داشتم بیتی رو میخوندم حاجا، خیلی هم اشتباه خوندم، منو ببخشید. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد، یا ریشش بسوزد. این رو برای چی من عرض کردم؟ در تایید و در ادامه فرمایش حضرت حاج آقای علوی تهرانی عزیز که داریم در ارتباط با وهابیت و سلفی ها و این دو کتابی که یکی درس هایی در نقد وهابیت آیت الله طبسی و کتاب دیگری به نام آیین وهابیت حضرت آیت الله سبحانی، به خصوص این دو کتاب که آمدن این دومین اصل، فرمودن وهابیت دو اصل دارن، یکی تجسیم بر خدا قائل هستن و بر خدا جسم قائل هستن، دوم این که پرچمدار دشمنی با اهل بیت علیهم السلام هستن، و این دو کتاب که عرض کردم به این اصل دوم بیشتر ناظر هست. امروز به جهت سال روز فاجعه بشری تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام، 8 شوال، خدمت شما در این ارتباط داریم صحبت میکنیم. بار دیگه بر خودم لازم میدونم این روز رو خدمت شما تسلیت عرض کنم. حاج آقا فرمودید که میخواهید واکاوی کنید آغاز این نهضتی که آمد پرچم مخالفت با اهل بیت رو به دست گرفت.
یعنی همون جریان سلفیه. اولین کسی که به بخشی از این عقاید توجه پیدا کرد و او رو نشر داد و پاش وایساد، فردیست به نام ابو محمد بربهاری. این از عالمان حنبلی مسلک، گفتم طرفدار احمد ابن حنبلن دیگه، و از رؤسای علمای حنبلی در بغداد در گذشته 233 تا 329، یعنی اوایل قرن چهارم. درست شد؟ این مال اوایل قرن چهارم. او یک عقاید، همین تیپ از عقاید، به بخشیش اشاره میکنه، منم به بخشیش اشاره میکنم. ببینیم شروع جریان سلفیگری با اون دو شاخصه‌ای که گفتیم در عقاید ایشان پیدا میشه. هر کسی اولا با عقیدش مخالفت، به شدت باش عمل میکرد، چون رئیس فرقه و رئیس گروه بود، اعوان و انصار داشت، میتوانست این شدت رو اعمال بکنه. از جمله کارهای بربهاری این بود که نوحه‌گری و مرثیه خوانی بر امام حسین و در کربلا به زیارت آن حضرت رفتن را منع کرد و به کشتن نوحه‌گران دستور می‌داد. بربهاری در کتاب در شرح کتاب السنه چنین بیان میکنند: هر کس از زمان از اهل زمانت را که میش سخن هر کس از اهل زمانت را که میشنوی در پذیرفتن آن شتاب مکن. داره قاعده رو بیان میکنه و مضمون آن را به کار مبر تا بپرسی که آیا از یکی از صحابه پیغمبر و یا یکی از علما یعنی تابعین درباره آن سخنی رسیده یا نه. خواهم بگم ما به اونجا بستیم، درست شو؟ اگر چنین چیزی از اصحاب پیغمبر یا علما وارد شده، تنها آن را به کار بر و به غیر آن مپرداز و چیز دیگری را بر آن مگزین که در آتش افتی. یعنی سخنی که منسوب به پیغمبر یا صحابه، یا اینو انتخاب، غیرش رو انتخاب نکن. بدان که سخن گفتن در خصوص حق تعالی تازه پیدا شده، یعنی تا اون زمان کسی راجع به خدا صحبت نمی‌کرد و این امر بدعت و گمراهی است. کسی راجع به خدا بخواد حرف بزنه بدعت و گمراهی است. درباره خدا همان را میتوان گفت که خداوند در قرآن خود را به آن وصف کرده یا پیغمبر برای اصحابش بیان نموده. حالا پیغمبر چی فرموده؟ باید به این امر ایمان داشت که مردم خدا را در روز قیامت با چشمانی که در سر آنها وجود دارد میبینند و خداوند بدون حاجب و مترجم و واسطه به حساب بندگان خود میرسد. همچنین باید ایمان داشت که پیغمبر در قیامت حوضی دارد و هر یک پیامبران دارای حوضی هستند جناب غیر از صالح. صالح حوضش همون میگن پستان مثلا شطورش هستش. خب ببینید، اولین اصل و بربهاری گفته تجسیم خدا رو بیان کرده، متوفای 329 هجری قمری است، اوایل قرن 4. عالم دیگر از حنبلی ها
حدود 10 قرن پس فعال هست.
بله، سلفیه، جریانش سلفیه واقعا. حالا میخوایم بگیم که تفاوت جریان سلفی در گذشته با وهابی ها در چیه، اینو ان شاء الله
و در واقع تطبیقش دیگه،
تطبیق که میکنه، حالا چه تفاوتی با هم داره، این تفاوت رو ان شاء الله بیان خواهم کرد. عالم دیگر از علمای حنبلی که جریان ساز سلفی است، عبدالله ابن محمد اکبری با عین نوشته میشه، معروف به ابن بطه، متوفای 387 یعنی اواخر قرن 4. او زیارت و شفاعت پیغمبر را انکار کرد. میگه هر کسی قائل بره به زیارت یا بخواد شفاعت پیغمبر رو، ما اعتقادی بهش نداریم. وی معتقد بود که سفر برای زیارت قبر پیغمبر سفر معصیت می باشد و به همین جهت نماز را در این مسافرت باید تمام خواند و قصر آن جایز نیست. اینم باز یکی از عقاید در واقع می‌بینید الان وهابیا هم نسبت به این مطلب
زیارت پیغمبر رو میگه.
ما تصورم میگه وهابیا الان زورشون به پیغمبر نمیرسه، چون جهان اسلام در
مقابلشون روشون نمیشه.
حالا روشون نمیشه، جهان اسلام در مقابلشون، جهان اسلام. خب این هم عالم قرن اواخر قرن 8 اواخر قرن 4. عالم سومی که راجع به این عقاید در صحبت میکنه فردی است به نام ابن تیمیه، معروف ابن تیمیه، در واقع بین 661 تا 728 میلادی، 728 قمریه، یعنی از علمای قرن 8. درست شو؟ عالم درس خونده است، اهل سوریه است، دمشق. خداوند ان شاء الله به حق عز صدیقه مردم دمشق هم از این بلایه اخیری که براشون پیش آمده که سالیان گریبانشون گرفته ان شاء الله خداوند نجاتی برای اونها از ناحیه خود در واقع بنیانگذار شاکله اصلی این اعتقاداته که امروزه تحت عنوان وهابیت ما میشناسیم. امروزه که ما هر چی راجع به این اصول اعتقادی میشناسیم بنیانگذار اصلیش ابن تیمیه است، ابن تیمیه عالم قرن 8. بعد از اون یه شاگردی داشته به نام ابن قیم جوزیه، اون هم در واقع حرفای استادش رو میزده، اما از قرن 8 کات میخوره میاد به که به زمان 1200 هجری قمری، عید زمان زمان کیه؟ زمان زمان فعالیت فردی است به نام محمد ابن عبدالوهاب نجدی که در سال 1115 هجری قمری در نجد از در واقع مناطق کشور حجاز به دنیا میاد. ایشان پدرش عبدالوهاب از قاضیان شهر نجد بوده، از دانشمندان و بزرگان بوده، به همین دلیل خانه خانه علمه. بچه هم تحت سرپرستی پدر و اساتیدی که پدر انتخاب میکنه تربیت میشه. اما خیلی عجیبه، یا همون آقای محمد بن عبدالوهاب همین کسیست که فرقه وهابیت رو به ایشون در واقع نسبت میدن. این آدم اسم این فرقه رو، البته این آدم اسم فرقه نجد وهابیه، این آدم یعنی محمد بن عبدالوهاب مردم را به صورت علنی دعوت به سوی عقاید ابن تیمیه میکنه. شاکله اعتقادی ابن تیمیه میشه، هر چی هست در ابن تیمیه هست، هر چی هست در ابن تیمیه.
این بچه عالمی که تو محیط علمی به وجود آمده و تربیت شده،
ولی هم ولی مسلک، ولی همون خصوصیات جریان سلفی رو داره، مردم رو دعوت به این در واقع. حالا تفاوت ها چیه؟ چرا ابن تیمیه موفق نمیشه در دوره خودش؟ چرا بربهاری در دوره خودش موفق نمیشه؟
اما این محمد ابن عبدالوهاب میتونه.
دو تا تفاوت عمده وجود داره، افکار همون افکارها،
مثلا دعوت به اونها میکنه،
ولی خب حالا اینو هم نادیده گرفت نشه که افکار جامعیتش از زمان ابن تیمیه است. چرا ایران موفق نمیشه ولی آدم موفق میشه؟ دلیل عمده و اصلیش اولیش رو بگم تو دومیش رو در انتهای بحث بیان بکنم. اولیش این است که ابن تیمیه، بربهاری، اکبری، همه اینها این عقاید رو در مقابل عالمان دین مطرح میکنن و عالمان دین در واقع به سستی بنیان فکری اونها چیکار میکنن؟ اشاره میکنن، یعنی یک مجادله دو تا عالم میشه با هم دیگه.
وقتی مناظره علمی میشه
محکوم، همشون محکوم شدن، لذا کارشون هم هیچ رشدی پیدا نکرد. اما محمد ابن عبدالوهاب بحثش برای عوام مردم مطرح میکنه. الان هم شما میبینید که شبهات رو تو مترو بیان میکنن، در حالی که عالمان ما اینها رو دعوت به مناظره کردن
هرگز حاضر نیست.
حاضر نمیشن. چرا؟ چون شکستی رو که ابن تیمیه خورده اینا نمیخوان بخورن، شکستی رو که اکبری خورده اینا نمیخوان بخورن. اما خب مردم متاسفانه اون اطلاعات لازم رو ندارن. در واقع من یک گریزی بزنم اگر به من اجازه بدید.
حتما.
یکی از عوامل رشد وهابیت بی اطلاعی ما هستش، یعنی از جهل ما اونها دارن نهایت استفاده رو میکنن. اگه مردم ما خوب بلد باشن اینجا آبادان، اونها جرأت نمیکنن تو مترو حرف بزنن، جرأت نمیکنن تو پادگان ها حرف بزنن، جرأت نمیکنن تو دانشگاه ها حرف بزنن. بابا اگه تو مشکلی داری بی سراغ عالمان ما در قم. چرا با اونا مواجه؟ میدونید که ابن تیمیه رو با تمام ید و بزن شکست خورده، میدونید که بزرگ شما ها. پس اولین در واقع تفاوت به خاطر این مسئله هست که این بین عوام مطرح میکنه، یعنی عموم مردم، مترو، دانشگاه، بسار فضل و فهمی سطح شهر، نه در یک محفل علمی، نه با یه آدم شناخته شده. توجه میفهمید چه هست میکنم؟ خب این آدم در سال 1115 به دنیا میاد در یه خانواده عالم در نجد، باباش قاضیه. اولین بروز عقیدش در 24 سالگیه، مکه میره برای در واقع اعمال حج. وقتی برمیگرده مدینه میبینه مردم به زیارت قبر رسول اکرم مشرف میشن، و وقتی میبینه مردم به پیغمبر عرض به حضورتون که توسط میکنن، اولین گفتارش رو به طور علنی مطرح میکنه که شماها مشرکید و اهل بدعت. این اخبار به پدرش برسه، پدر متوجه انحراف عقیدتی فرزند میشه لذا این اختلاف پدر یعنی عبدالوهاب با پسر یعنی محمد ابن عبدالوهاب باعث این معنا میشه، مادامی که پدر زنده بوده این عقاید انحرافی خودش رو بیان نمیتونسته بکنه، تا اینکه در سال 1153 پدر از دنیا میره و این دیگه این عقاید انحرافی رو یعنی دعوت مردم به طرف عقاید ابن تیمیه به طور رسمی و علنی انجام میده.
یه حدود 40 سال مخفی میکرد.
مخفی میکرد چون باباش نمیذاشته. همین محمد ابن عبدالوهاب برادری داره به نام سلیمان. سلیمان علیه عقاید برادرش کتاب داره. علیه عقاید وهابیگری برادرش
سلیمان ابن
عبدالوهاب کتاب داره. یعنی اونها حنبلی مسلک بودن لاک سلفی مسلک
نبودن.
روش بخوام بهتون بگم. خب وقت دومین عامل پیشرفت آقای، البته ما میگیم آقا، بینندگان به ما ببخشن دیگه، محمد ابن عبدالوهاب
لعنت خدا بر،
چون فرق سازی نه بدون اینا وهابیات دنبال حل شبهه نیستن از مطرح کردن شبهه، فقط میخواهن اختلاف ایجاد بکنن. اصلا تمام فرق سازی هنرش همینه، اختلاف بیانداز و حکومت کن. همه یه هنر شبهه همینه. و الا اگه کسی بخواهد مسئلش حل بشه میره پیش عالم، میره پیش اهلش. تو بیاون که صدا نمیذاره آقا من سینم درد میکنه چیکار بکنم، آقا مریض قبول میشه دکتر، توجه میفهمید؟ تمام کار کرده شبهه همینه، بیشتر از این هم نیست، بیشتر از این هم کار کرد نداره. دومین عاملی که موجب شد اینها پیروز بشن در واقع ائتلاف محمد ابن عبدالوهاب است با فردی به نام محمد سعود، یعنی اتصال با آل سعود، و که محمد سعود در اون زمانی که عبدالوهاب دوره اول حکومتش، دوره اول عقائدش هست، امیر یکی از مناطق حجازه به نام درعیه، اونجا با هم اتحاد میکنن، این به اون قول میده که من تو رو متفوق خواهم کرد، اونم میگه من تو رو در واقع پیروز خواهم کرد و دست استعمار انگلیس هم در اینجا
بیکار
نمیمونه و موجب این معنا میشود عقاید انحرافی، قدرت آل سعود و دست استعمار و پشتیبانی انگلیس سهیونیست ها موجب میشود که این فرقه نوزج پیدا بکنه و در طول سنوات، یعنی تقریبا از سال 1153 تا 1206 که وفات در واقع به درک واسه شدن محمد ابن عبدالوهاب هست، این عقاید در کش و قوس بوده، مطرح می شده، گاهی مثلا فرض کنید در یک جای استیلا پیدا می کردن، بیرونشون می کردن، اما به هر صورت تقریبا از این 100 سال اخیر دیگه اینها کاملا مسلطن بر کل کشور حجاز، مسلط هستن، مسلطن به این معنا که تمام قدرت دینی دست اونهاست، تمام قدرت دینی دست اونهاست. دقت بفرمایید،
در این کشور،
در این کشور، بعدم که دیگه در کشورهای دیگه هم طرفدار درست کردن. پس جریان سلفی از اوایل قرن چهار شروع شد، اما در سال محمد ابن عبدالوهاب دعوت به اون عقاید بین عموم مردم مطرح شد
و موفق شد.
موفقیتش به خاطر مطرح کردن بین عموم، یک، دو،
ارتباط بس با
ارتباط
سعود.
با قدرت در واقع سیاسی و نظامی آل سعود، و سه، پشتیبانی انگلستان و صهیونیست‌ها، اینا اومدن روی کار. خوانه خیلی کشورها هم عقیدهشون عقیده وهابیته. بنابراین وهابیت چیز جدیدیه، اگر قرن چهارم باشه با چیز جدید. اینا میگن به این که
100 سال
مثلا دیگه 100 سال حاکمیت دارن، دیگه 100 سال حاکمیت دارن
که بعد از 10 سال هم این جنایت وقیع رو
ببینید. 1206 از دار دنیا رفته، 1216 تا 1225 وهابی ها بیشتر از 10 بار به کربلا و نجف، یعنی دوره حکومت عبدالعزیز و دوره حکومت سعود ابن عبدالعزیز، در واقع در دوره حکومت این دو نفر به نجف و کربلا حمله کردن، بالغ بر 20,000 نفر آدم کشتن. کار به امروز نیست. اصلا شاید بشه یک اسمی رو برای مکتب وهابیت گذاشت، مکتب شمشیر و خونریزی میشه این اسم براشون گذاشت. عقاید بیشترشون اگر بخواد چیز بکنید، این کتاب شاخ شیطان هم میتواند کتاب خوبی باشه، این رو هم معرفی بفرمایید.
سید مجتبی اسیری، کتاب شاخ شیطان. مراد از شاخ شیطان حزب و گروه شیطان میباشد. خیلی ممنون جواب. نقد و بررسی عقاید فرقه زاله وهابی.
خب من نمیرم چند دقیقه دیگه وقت
من داره. تصور میکنم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت.
خب حالا آیا وهابیت با اهل سنت موضع دارن یا موضع ندارن؟ وهابیت از دیدگاه اهل سنت کتاب جناب آقای علی اصغر رضوانی بخونن، بینندگان ببینن که اونا تایید نمیکنن.
این همون جمله است که ابتدای بحث جناب حاجی علوی تهرانی فرمودند که بحث امروز ما که مصادف هست با واقعه جانکاه سال روز تخریب قبور مظلوم ائمه بقیع علیهم السلام هیچ ارتباطی با وحدت مسلمین نداره، بلکه در ارتباط با یک فرقه زاله است که اینها اساسا مسلمان نیستند. اینها دو اصل اساسی دارن، یک برای خدا جسم قائل هستند، دو و که روی این دومی خیلی هم جدی هستند و اساسی کار میکنن، پرچمدار دشمنی با اهل بیت علیهم السلام هستن. کتاب وهابیت از دیدگاه اهل سنت نوشته جناب علی اصغر رضوانی. فکر میکنم تفاوت‌های اینها
مثلا اونا نظرشون راجع به اینها بیان کردن،
مخالفت اهل سنت.
بله بله، یعنی مکاتیب مختلف اهل سنت رو آورده، اسم رهبرانشون رو مثلا فلانی راجع به وهابیت چی میگه، راجع به ابن تیمیه چی میگه،
که قبول
راجع به عقیده چی میگه، بیان میکنه.
حالا ما 4 دقیقه فرصت داریم، دوست داریم
به هر صورت اون چیزی که بنده بیان کردم دشمن شناسی بود، نه ایجاد تفرقه. توجه فرمودید
دشمن مسلمانان،
دشمن مسلمانان بیشترین ضربه رو هم اینها دارن به
فرمودید. هدفشون اصلا ایجاد تفرقه بین مسلمانان است.
مهمترین کاری که خب بالاخره کسانی هم که خارج از دین اسلام هستن از این مسئله بیشترین استفاده رو میبرن دیگه. ببینید اصلا فرقه سازی کارش همینه، شما ورود پیدا بکنید، افراد به باطل مشغول بکنید تا حق نتواند، جریان حق نتواند رشد و نمو پیدا بکنه. از کار فرقه سازی همینه، از کار فرقه سازی همینه، ادعی رو به خودت مشغول بکنه تا باطل حق چیکار بکنه، حق منکوب بشه و نتوان کارش انجام بده. و اینا متاسفانه این گزک رو دست دشمنان بیرونی ما که یهود و نصارا باشن، لن ترزان کل یهود ولن نصارا، این که آیه قرآن به پیغمبر میگه ما با مسیحیت و یهودیت مشکل نداریم، ولی با شاکله یک کسانی که با اسلام بخوان در بیفتن ما به عنوان مسلمان استادگی خواهیم کرد. این اصل هویتی ماست، کسی نمیتونه اما بگیره که توجه میفرمید. اما خب اونایی که رهبرانشون هستن دارن از این فرصتی که نهایان ایجاد کردن دارن نهایت استفاده رو میبرن. مسلمان ها خودشون به خودشون مشغول باشن تا ما بتوانیم اموالشون رو به تاراج بکنیم. این تمام نتیجه وهابیت. وهابیت اگر واقعا اهل حساب باشن، اهل انصاف باشن، بشیدن پشت یک میز، نمیگن با بنده، شاید بگن ما مثلا حدمون بیش از این هست، حدتون هر چی که هست، بزرگتون با بزرگ ما. بابا نجرا، مسیحیت نجرا آمدن در مقابل پیغمبر. خب شما همین جرأت رو بکنید بیایید در مقابل عالمان دین ما، اگه حرفتون حرف حساب، ولی اگر نه میخواهید به کجراه مردم رو دعوت بکنید که خب مردم نباید این فرصت رو بدن. این 4 تا کتاب، 5 تا کتابی که من معرفی کردم تنهای 5 تا کتاب نیست، من مشت نمونه خروا. اگر برای شما پیام دارن که آقا ما بیشترم کتاب میخواد، من بیشتر کتاب معرفی میکنم، ولی وظیفه ماست. ببین آقا، وظیفه از اهل بیت 3 شاخه دارد، تأسی به حضرت زهرا سلام الله علیها. یک، حضرت زهرا دفاع فرهنگی از امیرالمومنین کرد، یعنی خطبه فدک خوند. دو، حضرت زهرا برای مظلومیت امیرالمومنین گریه کرد، یعنی بیت الاحزان. 3، حضرت زهرا برای امیرالمومنین جان داد، یعنی به شهادت رسید. امروز دفاع از علی ابن ابی طالب فقط به گریه معطوف نمی شود. گریه یک راه دفاع از علی ابن ابی طالب.
فریاد هم هست، شهادت و جهاد
هم. اونم هست. و بحث مکتبی داریم ما. ما باید، یعنی جوانان شیعه ما باید بدونن اصول اعتقادی شیعه چیه، بتونن ازش اثباتش بکنن و بدانن انحراف دشمن از کجاست. اگه ما اینا رو بشناسیم خیلی راحت میتوانیم زندگی بکنیم.
نمیدونم چطور تشکر کنم و دعا کنم که خدا کنه ماها به عنوان توده مردم،
یعنی وظیفه ماها، ببینید آقا وظیفه است، یعنی از قیامت ما سوال میکنه تو چه نرفتی یاد بگیری.
یعنی این تمسک به حضرت زهرا که حاج آقا اشاره میفرمایند که خطبه فدکیه یه بخشیشه،
که بحث فرهنگی
بیت الاحزان یه بخشیشه، ماها تو بخش بیت الاحزانش انشالله که موفقیم
پیش قدم
عمل داریم، اما تو بحث
در جای خودش
خطبه فدکیهش ضعیفیم. فکر میکنم امثال من کمتر رفتیم سراغ علم این موضوع، سراغ پاسخ دادن به شبهات موضوع.
یعنی حضرت زهرا به مهاجه کشید مخالفین رو، شما با این آیه مخالفت بکنید، شما با این رفت و ما هم باید بتونید دشمن رو به مهاجه.
خدا حفظ کنه آیت الله سبحانی که این کتاب رو نوشتن. یادم هست آیت الله جوادی آملی هم اینها رو به مناظره دعوت کردن و نیامدن.
علما ما مکرر به مناظره دعوت کردن، متعرض کردم رمز موفقیت وهابیت اینه که اینا بین عوام مطرح
شده. سراغ علما نمیان چون محکوم به شکست.
100 سال دیگه نمیان. من خیالم راحت ها. دو هزار تا ان شاء الله که تا 2000 سال نباشن، ولی نمیان
ان شاء الله. دعا میکنیم که انشالله این فرقه زاله با اجازه شما، من این دعا رو میکنم که انشالله ریشکن بشن و این قده سرطانی از بشریت دفع خطر بشن. حاج آقا دعامون بفرمایید.
امید دارم انشالله که ما بصیرت به مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام پیدا بکنیم، بتوانیم مدافعان فرهنگی مکتب تشیع باشیم تا بدین وسیله دشمن ما زمین گیر بشه
انشالله. خیلی خیلی سپاسگزارم از بزرگواری و کرامت آقایی شما، از همراهی شما مردم هم خیلی سپاسگزارم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. خدا خیر.